أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم محقق در شرایع طبعا لمشهور فقها، بلکه ادعای اجماع مرحوم صاحب جواهر و دیگران کردن، فرمودن من اطلق قریمن من ید صاحب الحق قهرن زمن احزاره او ادا دینه ولا کان قاتلا لازمه احزاره او دفع الدیه. اگر کسی جانی را فرار بده، مثل کسی بده کار به کسیه و این پیش اون دائنه میخواد پول ازش بگیره، میخواد ببردش دادگاه و یک کسی میاد به زور ای را رها میکنه. فرمودن که این دین میاد به ذمه این آقا و فرمودن اما اگر قاتل باشه و ای را فراری بده، گفتن دیه میاد به ذمه این آقایی که فرارش داده. و تقریبا مسئله اجماعی هست در اون. بذار مرحوم محقق بدون دغدغه میفرماید که من اطلق قریما من ید صاحب الحق قهرن زمن احسارو او اداء دینه ولا کان قاتلا لازمه احسارو او دفع دیه. یه روایتی هم در مسئله هست، این روایت رو بخونیم بعد ببینیم که در این باره چه باید گفت. روایت در باب 15 از ابواب زمانه، جلد 13 وصایع. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت از نظر سند عالی است و اشکالی در سند نیست. قال سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع الى الوالی فدفعه الوالی الى اولیاء المقتول لیقتلو. کسی رو کشته بود و بردن دادگاه و حاکم حکم کرد به اعدام و دادش به اولیای دم که برید اعدامش کنین. فوسب علیهم قوم فخلص القاتل من اید الاولیاء. رفقاش یه خش و قوما ریختن سر این اولیای دم و ای رو فراریش دادن. قال ارو ان یحبس الذی خلص یا الذین خلصو من عید الاولیا حتی یعتو بالقاتل قیل فان مات القاتل و هم فی السجن قال ان مات فعليهم الدیه. يؤدونها جميعا الى اولیاء المقتول. گفت خوب باید این رو زندانش کنن تا این قاتل رو دست بده. گفت خوب حالا اگه نتونه قاتل رو دست بده اون وقت چی؟ گفت باید دیه بده. ظاهرن روایت از نظر دلالت هم خیلی خوبه دیگه. اون جمله آخر مرحوم محققه، اما دلالت بر جمله اول هم میکنه دیگه، و اون اینش که اگر کسی کسی رو فراری داد، این آقا یا باید اون جانی رو احضار کنه یا باید جبران کنه. اگر احضارش کرد که خوب، اگر احضارش نکرد اون وقت اگر مثل دین حقه باید اون دین رو ادا کنه، اگرم مثل قتل عمدی باشد یا سهوی با برمیگرده به دیه و باید دیه رو بده. از نظر دلالت هم ظاهرن روایت اشکال نداره، فقط ما دو تا اشکال داریم در این مسئله. اگر این دو تا اشکال هم جواب بدید دیگه خواه ناخواه همونطور که محقق فرمودن، مشهور فرمودند، باید روش فتوا بدید. یکی این فرمایش مرحوم محقق که می فرماین مخیر بین این که اون جانی رو بده یا دیه بده. در قتلش هم می فرماید مخیر بین این که احضارش بکند یا دیه بده، که تقریبا مشهورم همینجور گفتن. ببینید، من اطلق غریبا من ید صاحب الحق قهرن زمن احضار او ادا ادینه، زامن یا احضارش بکند یا دین رو بده. ولا کان قاتلا لزمه احضار او دفع الدیه، یا باید اینکه فراریش داده احضارش کنه یا باید دیه رو بده. در حالی که تخییر نیست، تخییر طولی است، اول باید احضار کنه، اگر نتونست احضار بکند باید دیه بده. و اما مثلا قاتلو که دارن میرن اعدامش کنن، این آقا فراریش بده بعدم بگید من دیه میدم، این که نمیشه. گمان نکنم من فقها ها اونجا ملتزم بشن. یه کسی کسی رو عمدن کشته، حالا که عمدن کشته این رو بنابر روایت گرفتن دادندش به اولای دم، گفتن برو این اعدام کن، خش و قوما ریختن سر اینا و این قاتل رو فراری دادن. حالا که قاتل رو فراری دادن، اون میگه خب به جاش که نمیشه مرا کش، بنابرای من دیگه میدن. ظاهرن گمون نکنم فقها ها ملتزم بشن، باید احضارش کنه، اگه نتونست احضارش کنه نوبت میرسه به دیگه. همچنین در اون پولش هم همینه که سابقا در پولش هم صحبت کردیم که مرحوم محقق این تأخیر رو درست میکردن. ما میگفتیم تأخیر نه، برای این که ممکن است اقراضی اون آقا داشته باشه، شخص رو بخواد و اول این که از دست این فراریش داده باید این رو بیاردش، اگر نتونست بدل اضطراری نوبت میرسه به این که پول خودش بده. و اما این عبارت مرحوم محقق تقریبا مشهورم هست که تأخیر عرضی، ظاهراً تأخیر باید طولی باشد نه عرضی، چه در باب قتلش چه در باب حقش هیچ تفاوتی هم نمی کنه. این اشکال اول ماست. اشکال دوم که در مسئله داریم اینه که در باب کفالت سابقا صحبت کردیم و این که لا کفالت فی الحدود، خب این مسلمه، کسی را که به جای کسی بخوان بکشند، کسی را به جای کسی تعزیر بکنن، کسی را به جای کسی حد بزنن، مسلم نه. و اگر کسی مثلا برای یک قاتل ضامن شد و این در وقتی که باید احضارش کند نیامد و یا نیورد، در این صورت آیا میشد ای را به جای او کش یا نه؟ نه، باید دیه بگیره، مبدل میشه به بدل استراری و قاعده لا کفالت فی الحدود میگه که ای را نمیشه کشت، این باید مبدل بشه به دیه و باید دیه را بده. جمع بین حقین، کفالت کرده نمیتونه حاضرش بکنه، حاضر نمیشه، بنابراین باید دیه بده. اونجا مسلمه، صحبت هم کردیم، حرفی نیست. و اما بحث ما غیر از اینه و اون این است که کسی بله من گفتم دیگه به جای کسی حد نمیشه زن. نه دیگه همینه، همینه دیگه، معنای لا کفالت بلا دو سابقا هم گفتیم، یعنی یک کسی حد زنا بخوره باباش بیاد دیگه حد به من بزن نمیشه. حالا این حرف من رو گوش بده ببینم، اون که معلومه دیگه، حرف در اینه، این قیاسی که فقها اینجا کردند این درسته یا نه؟ حالا صبر بکنی، یعنی اگر کسی کسی رو فرار داد، یه دفعه کفالت روش میکنه، اون آقا فرار میکنه نمیاد، یا اینکه حاضرش نمیکنه، خب در اینجا بگید مبدل به دیه میشه. ولی بحث ما اینه یک کسی کسی رو فرار داده، حالا چرا مبدل به دیه شه؟ چرا قطع نباشه؟ یعنی این آدم که همین مثال دارن میبرن اعدامش بکنن، رفیقش میاد سربازه رو کتک میزنه و دست این میگیره فرارش میده، حالا در اینجا بگیم که این یا باید احضارش کند یا دیه، خب چرا نگیم یا باید احضارش کنه یا قتل، بکشیدند به جای او رو بکشن. ولا کفالت بده فی الحدود هم اینجا ها نمیاد. بنابراین این شبه ما نداریم، شبهه نداریم، چرا نکشنده؟ یه امر عرفی هم ها، همین دیگه، خب اینم قاتله، فرق نمیکنه، اینم مثل قاتله، یعنی یه کسی رو از قاتل را از دست افرادی که میخوان اعدامش کنن از دست او بگیرن و رهاش کنن، بعد بگن آقا دیگه، خب این خیلی کل شرعی خوبیه، برای اینکه اولیای دم دیه رو قبول نکردن، هرچه التماس کردن دیه گفتن خیر باید ای رو بکشید، اون وقت حاکم حکم کرد اینکه دیه نه، قتل آری. حالا خیلی خوبه، جمع میشن یه خش و قوما، این رو از دست اون نجاتش میدن، بعد میگن خوب حالا دیه، چرا حالا دیه؟ بله چیشی داره؟ نه در اینا گفتن نه، گفتن یا احسار یا دیه. نه دیگه اینطور گفتن. تعذیر آخه چرا؟ چرا قتل نباشه؟ چرا دیگه؟ لذا حالا اگرم کسی یه مقدار شک و شبهه بکنه، خب بگن با حکم حکومت اسلامی. و این که قتل نه، دیه حتما نه، این شبهه است. حالا اگر اجماعی تو مسئله باشه خیلی خوب، که این اجماع هم اجماع های دارای مدرک دیگه، روایتش که خوندی، روایت دلالت داشته باشه خیلی خوب، اگر اجماعی باشه خیلی خوب. و اما اگر ما باشیم و قاعده ما بخوایم لا کفالت فی الحدود و بیاریم اینجا، ظاهرن وجه نداره. و قاعده عرفی اینه که ایرا که این قاتل رو رهاش کردن، به جاش باید ایرا کشت. اگر هم کسی شک و شبهه‌ای داشته باشد، با حکم حاکم شهر باید ایرا کشت. دیگه مردم از این کارا نکنند. دیه شکن حرف ندارین، دیه رو که باید بده. وقت این مسئله رو هم توجه کنید، اصلا این مسئله ما از باب کفالت هم نی، این تردن للباب اینجا اومده. مسئله اینه که اصلا مرحوم محقق این مسئله رو اینجا آوردن، مربوط به کفالت نی. اگر کسی جانی را فراری بده حکمش چی؟ خب این مسئله تو باب دیات باید بگی. اگر کسی قاتل را فراری بده باید چه کرد؟ این مسئله که در باب دیات باید گفته شه، مرحوم محقق آوردن اینجا، چون که یه شباهتی به باب کفالت داره. بنابراین اصلا مسئله از باب کفالت نی، مسئله از باب خود در باب حدود دیات باید بیاد. و اونجا اگر کسی اینجور بگه، بگید که اگر کسی رو فراری بده، اگر میتونه باید احضارش کنه، اگر نمیتونه باید حقی که به گردن اونه این حق رو ادا کنه. حق اگر پول میده، اگر جان میده. خیلی خوب دیگه، بنابراین این قاعده است. اما اگر شما بگید آقا روایته یا اجماعه، اون مسئله دیگه میشه. روایت میگید که باید دیگه، حالا اونه که مسئله دیگه، سالا گرفتن که هویچ و مثل که اعدامش کردن بعدم دن بیگناه. یه حرف دیگر هم تو مسئله هست، ظاهرن اینو مرحوم محقق دیگه به وضوح باقی گذاشتن، این که خوب باید یا احضارش کنید یا دیه. احضارش نمی کنید، دیه ازش می گیرند. وقتی هیچی، خب یه زندانی، یه تعذیری. و همین جوری گفتم این خیلی کل شرعی خوبیه، این که یک کسی محکوم به اعدام، اولیای دم حاضر نشدن که دیه بگیرن، میخوان اعدامش کنن، این را فرارش بدن، فرارش که دادن مبدل بشه قتل به دیه. اقلن اگرم دیگه بگیم که مرحوم محقق و همچنین مشهور، یا روایت صحیح و سنده، روایت شریف رو بگیم ایراده به حال خود باقی گذاشته، مسلم حاکم شهر دیه که از این میگیرد برای اینکه اولیای دمم دق دل در بیارن، یه زندانی، یه تعذیری. و اگر روایت نبود که من میگفتم اعدام، یعنی نظیرش رو بگیم اعدام. هر کجا نس داریم اعدام نه، اعدام نه. بعد تاریخ هم فهمیده میشه اون وقتا اینجور بود که اگر کسی کفیل کسی میشد در اعدام نمیمد، او رو اعدامشون کردن. شایدم بگیم عرفیت داره. این خلاصه حرفه. فتلخص مما ذکرنا این که قول مشهور روایت روشه، چون روایت روشه از این جهت اصل مسئله رو اشکال نداریم، فقط اشکال میاد اینجا که این حرف مرحوم محقق و دیگران که گفتن یا احزار یا دیه، و این دیگه مسلم نمیشه گفت، باید بگیم احزار، اگه احزار نه اون وقت دیه، و الا اگر بتونه احزارش بکنه خب مسلم از احزار مقدمه، هم در دین مقدمه، در قتلشم حتما مقدمه، باید احزارش کنه. اگر احزار نتونست بکنه میشه بدل استراری، میشه تخییر طولی. اما از عبارات همه من جمله مرحوم محقق فهمیده میشه تخییر، تخییر تو ارضیه و ظاهرا تخییر ارضی و چی نداره. نه بابا زندان اینا کنم بله دیگه. حالا بنابراین حرف مرحوم محقق و دیگران خیلی از این عبارت اومده که این که فرمودن زمن احزاره او ادا ادینه، باید بگن زمن احزاره و ان لم یقدر فا ادا ادینه، بشه تأخیر طولی نه تأخیر عرضی. اون که حرف دیگه سالا، اگر شرط بکنه که شرط، اگر شرط نکنه تأخیر تأخیر طولی. خب مسئله آخری که اینجا نمیدونم چجور شده 12 مسئله مرحوم محقق، اولته 1 2 3 چند، نه 12 مسئله که ما تا 11 چه گفتیم 12 چه حاله میگیم، بعد 12 مسئله میفرماید و یلحق و بهی مسائل 1 2 3، و این نمیدونم چجوره که چجور شد که تا اینجا مسئله نگفتن، حالا ملحق کردن به باب کفالت مسائلی را که این مسائل همه از باب کفالته. این مسئله که الان خوندیم از باب کفالت هستن، نی ای را از باب کفالت گرفتن. اما یلحق به ها مسائل، ظاهر یلحق به ها مسائل معناش این است که این مسائل دیگه مربوط به کفالت نیست، در حالی که همش از اصول کفالته. بنابراین حالا مسئله 12 ما دیگه اون مسئله 1 و 2 و 3 شرایع را به عنوان مسئله 13 و 14 و 15 میریم جلو. مسئله 12 که مسئله آخری شرایع اینه، گفتن که مکفول باید معین باشه، اگر مجهول باشد نمیشه. و 3 مثال مرحوم محقق و دیگران، قول مشهوری است دیگه، 3 مثال زدن، گفتن اگر اینجور بگه کفلت احد هازین، میگن صحیح نی، من کفیل میشم یا برای زید یا برای عم، یکی از این 2 رو من کفیل میشم. لاقال کفلت به زید او عمر، وی همونه دیگه، گفتن اینم صحیح نیست. بگید که کفل تو به زید فا این لم آته بهی فا به عمر، عنوان شرط بیاره. اینم صحیح نیست، باید معلوم باشد مکفول که زیده یا عمر، اما بگید یا زید یا عمر علا سبیل تخییر گفتن که نمیشه. حالا چرا نمیشه؟ در اینجا ها مرحوم محقق دیگران حرفی نزدن، امر را به طور مسلم گفتن دارد شدن و شک و شبهه‌ای در مسئله نکردن. از همین جهت حتی مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه هم دلیل برای مسئله نمیارن، میرن توی بحثای دیگه که حالا عرض میکنن. و حال اینکه خوب باید بگیم چرا این مکفول باید معین باشه. از جاهای دیگه فهمیده میشه که این مسئله رو در باب زمان و حواله و امثال اینها هم داشتن، اونجاها میگفتن قاعده قرار، چون اگه مجهوله قراریه، پس چون قراریه نه نبیو ان بیل قرار. حالا این حرف صغرا و کبرا هر دوش ناتمامه، برای این که یه دفعه میگه کفل تو به شخصن، خب حرفی، اما اگه بگه کفل تو به زید او عمر، این که ابهام نداره. چرا ابهام؟ برای این که وقتی کفیل شد یکی از این دو، حالا زید باشد یا عمر که میخواد باشه، اونم قبول کرد، مکفول الله گفت قبل تو، به اون دوتا هم گفتن که ما رضایت مکفولم شرط دونستیم، به اون دوتا هم گفتن که ما میخوایم کفیله برای یکی از دو بشیم، هر دو گفتن خیلی خوب. خب این هم معلومه مثل واجب تخییری، اکرم زیدن او عمرا، خب این مجهوله، شما میتوانی زیدن اکرم بکنی، میتونه عمرو اکرم کنی. در اونجا هم که میگه کفل تو به زید او عم، مکفول الله میتواند انتخاب کنه زید را، میتواند انتخاب کنه عم را. ایجاد کنی؟ نه دیگه، و میگه کفل تو به احد الامرین، ازا به احد الامرین اصلا یه چیز معلومیه، حتی اگر فرد مرددم باشه دا بازم معلومه. این که مرحوم صاحب جواهر میفرم فرد مردد، ایشون نمیگن مرادشون فرد مردده، میگن اگر فرد مردد باشه دیگه مسلم باطله، بهش میگیم چرا؟ خب فرد مردد وجود خارجی نداره، وجود مفهومی داره و خارج مستوق عنه، و این رو اون فرد مردد ها میگه کفل تو به فرد مردد بین زید و عمر، این مفهوم در خارج صادق بر زید هست، صادق بر عمرم هست، البته از خارج مشتاقش نیم مستوقن علیهشه، ولی رو همون مفهوم مردد که اسمش شدن فرد لا علی تعیین، خب کفل تو روی فرد لا علی تعیین، اما لا علی تعیینه که خارج یا زید یا عمرو. حالا اونا میرسیم در نکاح هم همینه میگی، بله بله. حالا اینجا رو درستش بکنیم. بنابراین این یه مطلب، یه مطلب دیگه هم این که حالا قرار چرا به فاسد باشه، و دلیلی بر فساد قرار ما نداریم به غیر همین نهن نبیو عن بیع القرار، که نهن نبیو عن بیع القرار هم من معنا کردم، این مربوط به تکلیفه، یعنی مواظب باشید در همه معاملات من جمله بیع حقه بازی نکنید، قشه در معامله نکنید، مردم و گول نزنید، بیع تدلیسی نکنید، اما همینه، حالا اگه تدلیس کرد، نمیدونم معیوب و فروخ، همه میگن درسته. چه فرقی میکنه بین قرار و خیار عیب؟ یعنی اگر چیزی معیوب باشه و میدونه این ماشین معیوب فروختش، همه گفتن معامله صحیحه الا اینکه خیار عیب داره. حالا کار به ترددش نشه بشه، اون که مسئله مانی. لذا قرار بر تدلیس صادقه و شما خیار تدلیس دارید، بر عیب صادقه شما خیار عیب دارید، بر ما بقیه خیارات هم دیگه معمولا خیارات از باب همین ضرر هاست دیگه. لذا اولا اینجور مثال ها هیچ کدامش قرار نی، بر فرضم قرار باشه معامله باطل نی. و اینکه مرحوم محقق و دیگران فرمودن که فلا قال کفلتو احد هازن لم یصح، نه اقلا بگی صح خیار داشته باشه، ولی اینجاها نوبت به این حرفام نمیرسه. برای اینکه کفلتو اما به زید او عمر، این وجود خارجی داره میشه واجب تخیری، اینجا کفالت تخیری، و آقای مکفول الله هر کدام رو میخواد انتخاب میکنه. که ممکنه مناقشه کنیم در مسئله لولا الاجماع، ولی بعد میفرماید مگر این که بگی حق الکفاله مثل ملک، ملک تعدد آور نیست، پس حق الکفاله هم تعدد آور نیست. خب به صاحب جواهر میگیم چرا ملک تعدد آور نباشه؟ چه اشکال داره بگید بیع تو احد دارن؟ چه اشکال داره؟ اونم هر کدوم خونه رو میخواد انتخاب بکنه. همه الان رسم دیگه حراج میکنه، میگه که هر چه در این مغازه دانه 1000 تومن. خب 1000 تومن میده میره یه جنس فرم داره میره، این چرا اشکال داشته باشه؟ انشا میکنه میگه فروختم، میگه فروختم دیگه، میگه بابا جون میفروشم هر دانه 1000 تومن هر چه در این مغازه ها، میره یکی انتخاب میکنه میره، چرا اشکال داشته باشه؟ خب مبی مجهوله دیگه، اینه اون باید انتخاب کنه دیگه. لذا میگه یکی از اینها رو فروختم، چه اشکال داره؟ این انی اورید و ان اون که حتی احد ابنتی هاتین، خب بعضی ها گفتن همین نکاحه، حالا بعضی ها درست کنن گفتن انی اورید و من بعد میخوام نکاح کنم معینن یکی رو، یکی از دختر رو. اما ظاهر آیه شریفه انی اورید و ان انکحت که احد ابنتی هاتین، اگر راستی اینجور بگید که انکحت و یکی از این دختر را و اونم قبول بکنه یکی از اون را، چه اشکال داره؟ اشکالش کجاست؟ بله؟ خیلی خب بعد قبول میکنه دیگه، بعد انتقام میکنه دیگه. این ظاهرن این که مرحوم صاحب جواهر فرض کردن ملک تعدد آور نیست، نمیدونم یعنی چه. خب این خانه مال من و شما هر دو، در وقتی که ارث خونه ارث میرسه به 5-6 تا ارث میرسه، خب متعدد میشه دیگه به نحو موشا. و اگرم بخواد بفروشه، میفروشه به یکی از این دو، نمیدونم میفروشه به دو نفر. ملک یه، بله یه ملکی ما داریم که او بسیطه، مربوط به بحث ما نیست، و اون مقولات عشره. مقولات عشر هر 10 تا بسیطه، اما اونا وجودن. این نقطه عرصه که فلاسفه درست کردن با یک جوهر، اون حیات را اسمشو گذاشتن عرض، در حالی که عرض هم نی، چون وابسته وجود به وجود دیگره بهش گفتن عرض، ولی یه وجودش در خارج. بسیط هم هم مقوله ملک در فلسفه بسیطه، تعدد آور نی، اما ما نحنفی از مفاهیم ربطی اصلا به مقولات عش نداره و این مفاهیم اعتباری همینطور که گاهی می فروشد معیناً، گاهی می فروشد علی سبیل تخییر، گاهی می فروشد به یک نفر، گاهی می فروشد به دو نفر، گاهی ارث می رسد به یک نفر، گاهی ارث می رسد به ده نفر. این علی ظاهر تشبیه کردن ما نحن فی به ملک، تشبیهش درسته، ما حق الوکاله قائلیم، ما فرق میکنه وکالت و حواله و اینا، همه حق الوکالت داریم، حق المضاربه داریم، نمیدونم چی، و من جمله هم ملک داریم، اما حرف در اینه چرا شما میفرمایید ملک تخییر در اون معنا نداره، چون تعدد درش معنا نداره. و اما اون هر اون مثال سوم، که مثال سوم اینه که گفتن کفل تو به زید فإن لم آت بهی فبه امر. خب اینم چه اشکال داره؟ هیچ اشکال نداره، فقط اشکالش همینه که مرحوم صاحب جواهر فرض کرده، اگر یادتون باشه مرحوم سید اختلاف فتوا داشتن آیا تعلیق در انشا جایزه یا نه، مرحوم سید در بعضی از کتابها خیلی جدی میگفتن تعلیق در انشا جایز نیست، اما این اواخر مخصوصا در باب حواله ایشون صریح میگفتن تعلیق در انشا هیچ اشکال نداره. مرحوم صاحب جواهرم اینجا میفرمایند که مثال سوم که حتما باطله، حرف در مثال اول و دومه، اونم اجماع داریم که باطله، ممکنه مناقشه بشه، بعدم مناقشهشو نمیتونن درست بکنن و تشبیه میکنن به ملک، میان تعدد آور نی. اما این حرف صاحب جواهر میفرمایند سومی که حتما باطله، حرف روش نزن. چرا؟ میفرماید برای اینکه انشا تعلیق نداره. بعد مثال میزنن میگن مثل سبب مسبب میبینه، همینجور که وجود خارجی تعلیق بردار نیست، اخبار و انشا هم همینطوره. و این یه حرف مشهور در فقه که خودشون در اصول قبول نداره، برای اینکه در اصول یه اختلاف عجیبی هست در واجب مشروط و واجب معلق، که این قید به هیئت مخوره یا به ماده. خب قید به هیئت مخوره یعنی چه؟ یعنی تعلیق در انشا. مرحوم شیخ انصاری میگن از نظر عرفی حتما قید به هیئت میخوره، الا این که چون معنای حرفی است تعلیق بردار نیست، از این جهت به ماده میزنی. و در اصول اصلا فرض شده این که تمام قیودات مال هیئته، یعنی انشا تعلیق آوره، انشا رو میشه بگید که میفروشم اگر بابام اجازه بده، اخبارش هم همینطوره، میام اگر ماشین پیدا کنم. خب این الان اخبار دیگه، اخبار با انشا هیچ تفاوت نداره، چون که از ایجادیات اینها میگن، ما نمیگیم از ایجادیات، میگیم از مفاهیم اعتباریه. و در تشبیه کردن مفاهیم و به خارج این غلطه، در خارج شیء یا موجود یا معدوم، اما موجود معلق ما در خارج نداریم. ولی آیا ایجادیات هم اینجوره مثل اخبار و انشا یا نه؟ ما میگیم نه، مرحوم سید هم تصریح میکردن چندین جا در باب حواله میفرمودن نه تعلیق در انشاء اشکال نداره، یه امر عرفی است. و اینجا مرحوم صاحب جواهر میگن مثال سوم حرف توش نزن حتما باطله چون تعلیق در انشاء است. به مرحوم صاحب جواهر میگیم تعلیق در انشاء اشکال نداره، فراوونم دیده میشه و مخصوصا در اخبار میایم اگر رفیق پیدا کردم، میایم اگر بابام اجازه بده، خانه رو فروختم به تو به شرطی که بابام اجازه بده، ما همچنین تا آخر. من الان خونه رو فروختم بده تا برم تو خونه ببینم زنم اجازه میده یا نه. خب همین دیگه واقع شده دیگه. بنابراین این مفاهیم تعلیقیه چه در اخبار چه در انشاء زیاده. و این که در فقه ما مشهور شده تعلیقی در انشاء نمیشه، این قیاس تشریع به تکوینه و قیاس تشریع به تکوین درست نیست. در همون جا ما میگیم اشکال نداره. و بله مسئله مشهوره دیگه، این چیزهاییست که انسان میمونه همینه. ببینیم که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه خیلی جاها اشکال دارند و من جمله همین جاها. بعد میفرمایند که این مسئله مناقشه دارد اگر اجماع تو مسئله نباشد، و این اجماع پاگیرش میکنه دیگه. مخصوصا مثل مرحوم شیخ انصاری در مکاسب یه فتوا نداره، برای اینکه همه جا باید یه احتیاطی روش بکنن و رو احتیاط ها رفتن جلو. و دردسر حسابیش دیگه، انسان بخواد بگه نه خلاف مشهوره، بخواد بگه آره خلاف با قاعده است. بنابراین تعلیق در انشاء یه چیزیه که مسلم در اصول هست و در عرف هست و هیچ اشکالم نداره، اما مشهور در میان فقها تعلیق در انشاء جایز نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.